پس همه اینا جای تحلیل داره، میبینین که جای تحلیل برای تک تک اینها وجود داره. خب چجور باید تحلیل کرد؟ نگاه کنین، ما اولا عرض کنم خدمتتون، منظور از تحلیلی که در سینما داریم مطرح میکنیم، چون مثال هامون هم میخواد اینجور بیاد، سینمای ایران نیست، سینمای غربه. در مقام تحلیل هم هنوز نیستیم. ممکنه در برخی از حرفایی که میزنیم تحلیل های جزئی هم مثلا ارائه بدیم ها، اما در این مقام نیستیم. پس میخوایم چیکار کنیم؟ اولا سینمای غرب منظور ماست. چرا؟ چون اولا این صنعت پیدایشش در سینماست، رشدش در پیدایشش در غربه، رشدش در غربه و تکاملش هم در غرب بوده. اگر سینمای ایرانی داریم، سینمای مستقلی از غربه و سینمای ملیتی کشوری مذهبی دینی مثلا فرض کنیم، ساختار تکنیکی، ساختار نمیدونم الگویی، ساختار فرمی، ساختار خیلی از ساختارهای دیگه‌اش همون ساختارهاست. هیچ فرقی با اونها نداره. حتی برخی از ساختارهای مثلا روایی، روایت محتوا، نمیدونم برخی از ساختارهای خیلی عجیب غریبه، چون دیگه تولید اونجاست دیگه. ما نیومدیم خیلی از اینا رو بومی سازی کنیم. البته در مورد داستان چرا ما اومدیم بومی سازی کردیم. یه مثالی بزنم براتون، خیلی راحت میتونین متوجه حرف من بشین. فیلم سریال حضرت یوسف همتون دیدین، درسته؟ یه فیلمی چند، یعنی یه سال ظاهرا قبل از اکران فیلم حضرت یوسف یا همزمان با اون نمیدونم، اکران شد از آمریکا به نام یوسف با همین نام. نمیخوام بریم فیلمو ببینین، چون تحریف شده است، یه چیزی که بر ادعای یهودی هاست و نماهای سینمایی که خرابکاری هم میکنن توش. اما اینو میخوام فقط بگم، تو تصاویرش سرچ کنین، گیریم هایی که بین این فیلم و اون فیلم اتفاق افتاده با هم مقایسه کنیم، خیلی شبیه هم، خیلی شبیه همن. البته این یه بازیگره، اون یه بازیگر دیگه است. اما وقتی مثلا آخناتون رو برمیگردیم مقایسه میکنیم با آخناتون این، فرعون اونجا رو با فرعون این مقایسه میکنین، میبینین نحوه مو، گیریم چهره، انتخاب بازیگر خیلی شبیه هم. البته بله، حضرت یوسف اونا با حضرت یوسف ما فرق میکنه. ما یوسف ما زیبارو بوده، اما یوسف اونا یه دهاتی بوده. البته زیبایی خاص خودشو داشته ها، البته اونجا، نه که بگم هیچی نداشته. خب اینا نشون دهنده اینه که ارتباط های جدی بین اینها وجود داره. اما خب پس عرض کردم اولا مبنا رو میگیریم رو سینمای غرب. تحلیل سینمای ایران به نظرم تو دروس شما در این سلسله جلساتی که خواهید داشت انشاءالله بوده باشه، متخصصش میاد در مورد تحلیل سینمای ایران هم برای شما حرف میزنه. اما ما باز در مورد تحلیل سینمای غرب با کل روش تحلیل نمیخوایم تحلیل کنیم، میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم این کار رو انجام بدیم، اصول تحلیل رو به شما معرفی کنیم. یعنی شما وقتی میخواییم وارد تحلیل سینما بشین، با چه اصولی باید دست و پنجه نرم کنین؟ چه اصولی رو باید بلد باشین تا بتونین یک تحلیلگر خوب سینما باشین؟ تحلیل شما مصاب باشه، خطا نبوده باشه. خطا نبوده باشه. چی کار باید بکنین؟ چند اصل رو ما اینجا مورد توجه قرار میدیم. قبل از اینکه بحثم رو ادامه بدم، هرچند فیلم برداری میشه و یه مقدار کار سخت میشه اگه بخوام این حرفی که میزنم، اما چاره ای نیست، چون جلسات ما جلسات رسانه‌ایه. تفاوتش با یک کلاس درس در اینجاست. در کلاس درس استاد حرف میزنه، شاگرد مینویسه. اما در رسانه، رسانه ابزار ارتباطه، درسته؟ بدون ارتباط رسانه بی‌معناست، درسته؟ بدون هدف رسانه ارتباطی اصلا رسانه بی‌معنا خواهد بود. من یه نقاشی رو دیوار میکشم برای آیندگان میذارم، اگه آیندگانی نباشه برای خودم بنویسم میشه هدر، لغو. خب در جلسات رسانه‌ای من خودم این عقیده رو دارم که مخاطبین، کسانی که طلابی که یا دانش آموزانی که دانشجویانی که تو جلسات هستن، باید مشارکت داشته باشن در بحث. نه اینکه هی تونتون انگولت آخوندی کنن ها. منظور مشارکت به این معناست که بعضی موقع ممکنه من یه چیز فراموش کنم، شما کمک من کنین تکمیل بشه. یه فیلمی رو من مثال بزنم، شما دوتا فیلم هم شما مثال بزنین. یه داستانی رو من بگم، دوتا داستان رو شما بگین. و این باعث پویایی و فهم بهتر مطالب میشه. البته یه مدیریت جلسه هم باید بوده باشه به گونه‌ای که جلسه به انحراف و بحث‌های اضافی و اینجور چیزا کشیده نشه. هر جایی دیدید که ممکنه یه حرفی خوبی باشه یا یک سوالی هست میشه مطرح کرد که بحث رو کامل‌تر کنه، خواهش میکنم ساکت نشین، بحث کنین که متکلم وحده تو این وسط نبوده باشیم. بفرمایید حرفی دارین، خدمتتون هستیم. خب اولین بحث از اصول تحلیل سینما یا فیلم، عرض کردیم منظور ما از سینما اینجا فیلمه، بحث گفتمان شناسی سینماست. گفتمان شناسی سینما مقوله های مختلفی رو در بر میگیره و یکی از مهمترین بحث ها در مقام تحلیل سینماست. من خودم احساسم اینه یکی از خطاهای جدی که توسط افرادی که تحلیل فیلم و سینما میکنن و متاسفانه تحلیل های آبکی میشه یا چی میگن آرمان خواهانه میشه نسبت به برخی از فیلم ها، یا حتی برخی از اوقات از اون طرف ممکنه برخی از تحلیل ها خیلی سست و آبکی بوده باشه، از این جهت که نمیخواد وارد عرصه نقد باشه، هی میخواد احترام تهیه کننده و نویسنده و فلان و فلان و نگر داره نمیدونم فلان کنه، هرچند که من مخالف احترام گذاشتم به صاحب یک اثر نیستم، باید احترام طرف رعایت بشه، اما سر جاش باید بحث علمی هم روی تولید این شخص انجام بشه. بالاخره این همون جوری که اعمال ما جلوه اخروی داره، اعمال ما آثار دنیوی داره، یکی از عملهای ما تهیه کنندگان فیلم ها، کارگردان فیلم ها، این فیلم هاشونه دیگه، آثارشونه دیگه. این نه تنها میتونه جلوه اخروی داشته باشه، این مبنای فلسفی داره ها، بلکه جلوه دنیویش مشهودتره برای همه. شما میدونین یک فیلمی که ساخته میشه بدون تأثیر در مخاطب نیست، حتی صرفا در صدد بیان یک داستان و یک نقل یک روایت بوده باشه، این میخواد قصه بگه، قصه هزار و یک شب رو فیلم کرده، در ورای این داستان هزار تا مفهوم نهفته که کارگردان خواسته یا ناخواسته بسیاری از اینها رو داره به ثمر میرسونه، به مخاطبین خودش القا میکنه. نمیتونه این ادعا رو کنه که من این اثر رو ساختم، کاری هم با این که مخاطب چی میفهمه یا نمیفهمه نداره، چون ما هرمنوتیک فلسفی رو قبول نداریم، هر کی هر چی دلش خواست بفهم. این حرف درستی نیست و از جهت فلسفی کاملا مردوده. بالاخره سازنده یک اهدافی داره، این یک مقوله. ثانیاً اون عملی که اتفاق افتاده ممکنه آثار جدای از خواسته اون کارگردان داشته باشه که اون عواقب هم پای کیه؟ همین کارگردانه، همین سازنده است. اغلب کسانی که در این زمینه در تحلیل فیلم و داستان سینما به قول معروف دچار ضعف میشن، تو بحث گفتمان شناسی سینما ضعف داره. اولا این که سینما هنری است از هنرهای چندگانه. چند تا هنر داریم؟ معروف است سینما به هنر هفتم. تفاوت هنر سینما با هنرهای ششگانه قبلی در چیه؟ کی میتونه بگه؟ آفرین. هنر هفتم همه هنرهای ششگانه قبلی در درون خودش اندماج کرد، قرار گرفته و بر اساس ترکیب اون هنرها به یک هنر جدید رسیده. البته نه فقط ترکیب، عناصر دیگه هم کنارش کمک کار بوده، مثل صنعت، مثل تکنولوژی، مثل هزار تا چیز دیگه. شخصی نتونه تفاوت یک تئاتر رو با فیلم بشناسه، گفتمان سینما رو بلد بفرمایید نیست، مثل خیلی از بازیگرهای ما که منشأ ورودشون به سینما تئاتر بوده و تئاتر رو بر فیلم سر میدونن. از جهت فنی شاید درست بگن، یا از جهت فرمالیک و سوری شاید درست بگن، نمیگم دقیقاً چون من نقد دارم به این مسئله، اما حقیقت محتوا رو واقعاً اشتباه میکنه. تأثیری که فیلم بر مخاطب میذاره قابل قیاس با تأثیر تئاتر نیست. مثل اینه که ما برمیگردیم میگیم عزیزان و منبریان بزرگوار و روحانیون عزیز تو جلسه ما هستن دیگه، میگن هیچ چیزی مؤثرتر از تبلیغ چهره به چهره نیست. کسی رد این مسئله بفرمایید نمیکنه. اما این به این معنا نیست که تبلیغ های رسانه‌ای تاثیرگذار نیست یا کمتر از تبلیغ چهره به چهره است. اتفاقا تبلیغ چهره به چهره اونجایی مؤثر است که منی که مبلغ هستم خودسازیمو بفرمایید کرده باشم، وگرنه به عنوان یک آخوند معمولی وارد عرصه بشم، با کوچکترین پرخاش عصبانی بشم، بالای منبر هر حرفی دلم میخواد بزنم، ایام عاشورا دهه محرم برم بالای منبر جوک بگم، مردمو بخندونم، یه روزه هم بخونم، جوک میگم که مردمو جذب کنم. مثلا نمیگم که دهه محرم فقط جوک نگم ها، منظورم این نیست، منظورم اینه که سیره اهل بیتو در خودم مشهود نشون ندم. مگه نشنیدیم امام صادق علیه السلام از اول محرم دیگه خنده به لبش نمی اومد؟ مگه نشنیدیم هر روز که با عاشورا نزدیکتر میشد رنگ روی امام صادق علیه السلام کم رنگ تر میشد، ناراحتی و غمش بیشتر میشد؟ فقط از جلوه عزاداری دارم میگم، ما چیز دیگه دارم نمیگم. بله روز عاشورا بشه، من آخوند به خاطر نمای خارجیش، به خاطر اینکه آخوندم، به خاطر این فلانم، بیام کفشمو در بیارم، مثل خرم‌آبادی‌ها دیدین دیگه، برم توی گل غرق بزنم با لباس و عبای گلی شده باشم، بیام سر بدون عمامه بیام که مردم بیشتر بسوزونم. اما سال بعد که مراسم عزاداری مثلا من منبر دعوت نشدم، حتی پانشم برم توی روزه شرکت کنم، همین نشون میده که من هنوز خودمو نساختم، دارم فیلم بازی میکنم، من یه بازیگرم. تبلیغ چهره به چهره سر جای خودش، اینم سر جای خودش. فرق بین تئاتر و سینما حداقل شباهت که میتونه داشته باشه همینجاست، چون در تئاتر مشهود داره طرف میبینه طرفو، صداشو داره از گلوی خودش میشنوه، هرچند که مخاطب دوره، مثل منبری که حاج آقایی که نشسته بالای منبر داره خطابه میخونه، اما بعد از منبر دیگه شما که از اینو نمیبینی، تاثیرش همینقدر. بله اون تبلیغ چهره به چهره که میگن اینه که روحانی بره تو جمعیت، تو دل جمعیت باهاشون حشر و نشر داشته باشه. اون طلاب و روحانیون که برای دانشگاه ها میرن برای تبلیغ، غالبا توی نهاد یا اون سازمان یا اون دانشگاه محل غذای مثلا رستورانی که برای اساتید و روحانیون هست متفاوته با اون جایی که دانشجوها غذا میخورن. خب غالبا این روحانی هم میگن شما حق نداری بری اونور، بیا اینور اینجا غذاتو بخور، در صورتی که فیش همون فیشه، این میتونه بره اونور بخوره. برخی از حالا تجربه‌ای که ما داشتیم، برخی از روحانیون این حس رو میشکنن، میگن درسته اما اجازه بدیم ما بریم اون طرف. مقبولیتی که اینا پیدا میکنن بسیار بالاتر از اوناست. چرا؟ چون میرم تو صف دانشجو وا میسته تا غذاشو بگیره، یه تبلیغ انجام داده، سر میز غذا یه تبلیغ انجام داده، نمیدونم بعد از میز غذا یه تبلیغ انجام داده، تا برسه خونه ده بیست نفر رو از راه به در کرده. اما اونی که رفته تو رستوران نشسته خدا خیرش بده، هیچ کی رو گمراه